عرض کنم که هفته قبل یه سوالی به من دادن، نمیدونم حالا خودشون ظاهرن تشریف نیاوردن، که سوالشون رو بخونم. سه تا سوال بوده است راجع به اون مسئله آگاهی که بسته بندی زمان که صحبت شد، اون جزء الهیات جزا برای آگاهی پیام رد و بدل میشه در زیر اون جزء. سوال این است فاعل رد و بدل کننده پیام کیست یا چیست؟ فهمنده پیام کدام است؟ آیا اجزا فهمنده هستند؟ این فهم با لحاظ ماده و حجاب ماده از ماده چگونه حاصل شده است و منشأ اش چیست؟ این سوال اول. در اشاره که مسئله معانی درک معنا صحبت شد، صحبت سر اشاره گر است، آیا اشاره کردن از بسته شبکه‌ای به او تحمیل می شود یا او اشاره را انتخاب می کند؟ پس فهمنده و انتخاب کننده مشار الیه کیست؟ اینم سومی هم تأثیر و تأثیر لزوماً به معنای آگاهی بین اجزا نمی باشد. خب ببینید سوالاتی که مطرح کردن، بله این سه تا سوال هفته قبل که مطرح کردن و فرمودن که الان خوندم، ریخت سوال اگر بر مبنای اون فضای حاکم بر آگاهی و فهم و درک معنای اشراق محور باشه، این سوالات جوابش روشنه. فرمودن که فاعل رد و بدل کننده پیام کیست و چیست؟ اگر پیامی میخواد که کسی رو رد و بدل بکنه، هیچ کس. نمیدونم اشاره گرچه هیچی. چرا؟ چون بحث ما سر هوش پای محور و آگاهی پای محور بر رو درکی که ما از پیام آگاهی پیام دهنده داریم که نفس منده، روح داره، درک مجردی داره، اصلا درک اساسا مال مجردات و هیچی. چرا؟ چون از فرض ما خارجه. ما تو مبنای فهمنده، تعبیری که ایشون داشتن که چی بود؟ آیا اجزا فهمنده هستند؟ فهمنده پیام کدام است؟ اگه مقصود از فهم اینه، با اون ادبیات و پارادایم حاکم بر آگاهی و هوش و درک اشراق محور دارای نفس دارای روح، هیچ نداریم اینجا. فرض ما اینه که نداریم. ولی زام گفتم آقایی که دنبال نفسمندیه با بحثش با ما فرق میکنه. اما اگر نه، ادبیات رو عوض میکنیم، میاریم تو فضای بحث، اون پارادایم واژه ها مناسب با فضای بحث هوش پای محور بشه، و حالا اینا سوالات خوب مطرح میشه، سوالات خیلی خوبی هم هست. فاعل رد و بدل کننده پیام کیست؟ چیست؟ خب جواب داره. جوابش چیه؟ همون بحثی است که من جلسه قبل شروع کردم. عمری هم باشه، نفسی باشه، این جلسه ادامه میدم. شما باید یه خورده در معلومات عمومی مطالب رایج عصر ما ذهن شریف دون با اون کاری که میگذره در این آشنا بشه. یعنی کلماتی را که بارها شنیدید، نمیدونم سی پی و رم و اینا، سر در بیارید که اینا چه کار میکنن. وقتی سر در بیارید که داره چه میگذره تو دل اینها، این دیگه این سوالات جواب میده. پیام کی داره میده؟ چه کار داره صورت میگیره؟ چیز مبهمی نی؟ همه اینا را مهندسی نرم افزار و سخته همه اینا میدونن، یعنی ریز بریزش رو برای شما توضیح میدن. اما خلاصه شما میبینید که با یه چیزی مواجه میشید در نهایت که در یک سطحی از هوش و آگاهی و خودآگاهی پای محور برخورداره. ملاحظه میکنید؟ و ظهور میکنه یه چیزی که تو همون فضا، تو همون فضا اسم داره. کما این که حتی در پیچیدگی رابطه روح و بدن ما که خدا متعال آفریده، پایه خیلی نقش مهم میداره. یعنی اینجور نیه بگیم بدن و حالا خدای بدنی آفریده، روح هم بعد میاد اینجا کار خودش انجام میده. خیلی اون پایه‌ای که خدا آفریده که همین بدن همه ماست که روح در اینجا میاد هبوط میکنه، ظهور میکنه و کارهای خودش انجام میده، نقش این پایه بسیار مهمه. و حتی بعضی هاش در یک سطح بسیار نازلی حتی تو بدن، تو بدن میخواد ظهور بکنه. من صفحه ای را در بدکی هم گذاشتم در بخش روایاتی که مربوط به دوا هاست، مربوط به طعام هاست، اطعمه و اشربه و ادویه. خب میدونی روایات تو این زمینه خیلی مفصله. بعضی هاش لسانش خیلی عجیبه، لسانش با اون مطالبی که ما از معارف میدونیم، از کتب فلسفی و کلامی میدونیم، خیلی اون این تعبیر روایات تو فضای طب اما ارتباط تام پیدا میکنه با بحثای فلسفی، کلامی، معارفی، همه اینا. مثلا ببینید من صفحه‌ای که شده عنوانش اینه: احادیث مرتبط با طب، پیشگیری، درمان. اینایی که ربط به اینها داره دو چه جمع شد. بعضی هاش تعابیر خیلی جالب، مثلا سرکه، مثلا چی؟ یشد العقل، یشد العقل دیگه، نماینده اصلی فهم و آگاهی و درک و همه اینا عقله. درسته؟ ازت میگه چیزی بخورید عقل دو محکم میشه، یشد العقل تعبیر. حالا دماغم داره، نه هر کدوم هم خصوصیات و ظرافتکاریاش تفاوت میکنه. صفحه مفصل انشاءالله میگه مثلا محضر امام رضا سلام الله علیه بودن، یه مردی بود و سفره آوردن، تو سفره هم کان مائده علیها خل و ملح، هم سرکه بود هم نمک بود. خود امام علیه السلام ابتدا به سرکه کردن، فابتدا علیه السلام بالخل، شروع را با اون مرد گفت که جوئل تو فداک، انکم امرتمونا ان نفتتها بالملح، شما گفتی با نمک سفره را آغاز کنید، خودت الان دیدم با سرکه آغاز کردید. حضرت فرمودن فقال هذا مثل هذا، این تو این مثل اینه، یعنی الخل، یشد الذهن و یزید فی العقل، ذهن را قوی میکنه، در عقل ازدیاد حاصل میکنه. خب ببینید این هیچ تردیدی داریم در این که این غذایی است که بدن میخوره؟ درسته؟ اما با این جمله کوتاه امام علیه السلام دارن چیکار میکنن؟ دارن اون رابطه بسیار غامضی که بین بدن است، خصوصیات بدن است، با ظهور عقل در این بدن در رابطه برقرار میکنن. یعنی اینقدر مهمه این پایه، پایه رو نباید دست کم بگیریم. و لزام اونایی که شروع کنن پایه سازی، هر جی بتونن پایه ها رو، نه نفس مندا، پایه ها رو در همون جهت ظهور، نه تعلقه نفس به او، اون که جای خودش، بس خیلی پیچیده تره، نه در همون اندازه‌ای که پایه ای را فراهم کنیم که جلسه قبل شاید گفتم این نانو تکنولوژی نگفتم، من دیگه هرچی بعضی چیزا میخوام عرض کنم یادم میاد. ببینید الان این فن نانو تکنولوژی چی؟ یعنی قرار نیست که اون چیزی را که اونا درست میکنن صنعتش را بیرون میدن نفس مند باشه، که اصلا بنابراین نی، اما اشیائیه بدون نفس اما با عجائب خصوصیاتی که قبل اون نبود. درسته؟ یعنی پایه ظهور آثار و خواص را طوری مهندسی میکنن، طوری مدیریت میکنن که خاصیتی که تا حالا نبود توشه این نبود الان پیدا میشه، و جور و واجور تکنیک هاش که الان شاید بیش از هزاران نوع چی باشه تکنیک های همین نانو تکنولوژی باشه که میاد خاصیتی که شما باور نمی کنید توی پارچه، تو انواع و اقسام چیزا پدید میاد. چرا این خاصیت میاد و شما میبینید مثل آبی که با اکسیژن و هیدروژن پایه فراهم میکنه، دوتا مؤلفه، آب اینجا ظهور میکنه که خواصی آب داره که به دقیقه اگر اجزای هیدروژن جمع بشن ندارن، اگر اجزای اکسیژن جمع بشن ندارن، اگر اجزای اکسیژن و هیدروژن مخلوط بدون ترکیب شیمیایی مخلوطن جمع بشن ندارن. درست شد؟ ندارم خواهد، اما آب داره. ببینید چه خصوصیات مهمی داره در جاهای مختلف آب. خب این منظور ماست از پایه. درست شد؟ اینجور پایه ای را الان نانو تکنولوژی در اشیا دارن فراهم میکنن، یعنی پایه فراهم میکنن، شیئی پدید میاد با خواصی که خاص خودشه و اجزا او نمیتونن داشته باشن. چرا؟ چون پایه را تصرف. لذا خدای متعال پایه فراهم کردن، نفوس ظهور کردن. درسته، اما همین پایه را شما میتونید در حد نه اون غامزی که نفسمند میشه، در حد ساده تر بخش بندی شده که عرض کردم بهش میگن چی؟ اوردینال ها؟ چی بود اسمش را عرض کردم خانم؟ یعنی ازبک، به تعبیر فارسی ما میگم ازبک. ازبک یعنی ولو اون عضو کاملی نیست که بتونه انجام بده، اما یه عضو مانندیه، شبیه عضویه. تو مثلا مغز انسان چه دم و دستگاهیست، اما میان فقط یه عضوک درست میکنن، یعنی یه بخش کوچیکی از شبکه عصبی را شبیه سازی میکنن، همین اندازه که میتونن. او نمیدونم چند بود، 80 و خورده میلیارد داشت کار انجام میداد، این نه، یه عضوکی از شبکه عصبی مثلا مال موش یا مال انسان که الان هم هست کارخونه هایی که مشغولن. چی بود اسمشم؟ ارگانیک نبود، چیز دیگه بود، ارگان با یه چیز دیگه، ولی واژه بگم اون ارگانیک نبود، ارگانیک که عضوی پذیره. بله، علایه حال برای خود سیستم عصبی هم بود، نورون های مغز را پیام هایی که بینش رد و بدل میشه. خب ببینید این پایه را اینجور فراهم میکنن که این آثار و خواص مهم. حالا شما تو این صفحه برید جلو چه تعبیرات جور و واجوری، مثلا عرض کنم عدس، خیلی قصبت قلب، جمود عین، چشم خشک میشه دیگه، عشق جاری نمیشه، قلب صفر میشه. حضرت روایت متفصل داره تا مصفمون امر میکنه عدس بخور، یا پیامبری که و عدس میخوره چی میشه؟ یرق القلب یزید فی الدم، مثلا یدم العین. خب این عدس چه کار میکنه؟ مربوط به این پایه روحه، پایه را جوری فراهم میکنه که یرق القلب. این ارتباط چیز ساده ای نیست. کل الباقلا انه یمخ الساقن یولد الدم الطری، برای شاید چیزای روحی هم توش هست. علای الفرامونه دیگه، وقتی شما آدم تیم مسیر را افتاد، هی منابع را دسته بندی میکنه، جمع بری میکنه به اون نحوی که میخواد. علای حال منظور من اینه که ما فعلا در صدد هستیم اون دخالت هایی که پایه بدنی داره، در چی؟ در اونی که یه پایه فراهم میکنیم، یه هورمونی میاد توی خون، فلان حالت برای شما پدید میاد. این هورمون معد است، حالتش مال نفسه، مال روحه، اما معدش چیه؟ این هورمونه تزریق بکنن تو خون، میبینه خودش احساس میکنه که حالش تغییر کرد. چرا؟ چون میگه این هورمون اومد، این هورمون وارد خون تو شد. غدد، بحث غدد که یکی از مهمترین بحث‌های طب است برای شناخت بدن انسان، همینه. کار غدد چیه؟ ترشح هورمون‌ها. هورمون‌های مختلف را ترشح می‌کنه و هر هورمونی یه خواص و آثاری داره. مدیریت می‌کنه بدن را. درسته؟ و این مدیریت داره پایه را آماده می‌کنه. کم و زیاد می‌کنه. پایه‌ای که چیه؟ که محل ظهور نفسه، روح از عالم دیگری میاد اینجا کار خودش رو انجام میده. خب بله،
اینجا موجود ظهوره، اینا موجود ظهور آثار هست.
بله،
در حالی که فرض ما توی بحث فرض آگاهی و هوشه، آگاهی و هوش انگار جوش خورده با اینکه یک چیزی باید باشه
تو پارادایم نفس. درست همین دارم عرض میکنم، تو پارادایم نفسمندی شخص کی چی میگه چی میفهمه این درسته؟ یا کار نفسه، اونا کار نفسه، ما نباید اون ادبیات را انتظار داشته باشیم تو پایمون.
اینه که اصلا آگاهی سنخش سنف ظهور نیست، سنف اعمال، نه اینکه یک چیزی بدو همینطور خود به خود ظاهر بشه. خاطر همین توی یک موعد هر چه از ما موعدها رو زیاد کنیم آثار قهریش ایجاد میشه، نه اینکه اون آگاهی که سنفش سنف قصد و اختیار رو ایناست، این درش پدید بیاد.
بله،
سنف آگاهی و هوش سنف قصدی و سنف اختیاره.
آیا آگاهی که سنخش سنخ ظهور باشه داریم یا نداریم؟ الان شما قاطعانه میگید نداریم، درسته؟ خب حالا این که اصلا من دارم این بحثم میکنم برای همین، اون اگه اون بخشه هنوز مونده، من الان به بخش دیگری از بیاناتش امروز الان عرض میکنم. ببینید، در این که ما میتونیم یه پایه‌ای فراهم کنیم که بدون اینکه نفسمند باشه، درست شد؟ در معنای پایه ظهور آگاهی پایه داشته باشیم، درک معنای پایه داشته باشیم، نه بدون نفسمندی که بحثش جای خودشه. میتونیم یا
نه؟ نفس و آگاهی تو چیه؟
الان تو این فرمایششون هیچی، نفس است که آگاه است، خود آگاهی داره، میگه من و امثال اینا، ملاحظه کردید؟ اما یک پایه میتونیم فراهم کنیم که برید تو فضای او، میگه من، میتونیم فراهم کنیم، میگه من، اما نه منی که نفس مجرد میگه من.
چه فرقی داره منی که نفس مجرد میگه من با این که میگه من؟ چه فرقش میشه؟
خب تا من اینا رو الان توضیح ندم نمیشه. من باید بگم چی میگذره تو دل یک ماشینی که هنوز صرفا پایه هست و نفس نداره، چی میگذره و چطور میشه که یه ماشین میتونه در بین خودش بگه من؟ این معنی ماشین از کجا میاد؟ اگه ماشین در این معنی از کجا میاد؟ همین که شما میگید معنا نداره ظهور کنه. اگه ببینیم چی داره میگذره، میبینیم که چرا در یک سطحی از نرم افزار این میشه برای خود پایه این حال بیاد، نه اون انهی که مجرد میگه، یعنی که این ماشین میگه در سطحی از نرم افزار. لذا باید اون پارادایم، اون درک ما از آگاهی جدا بشه. تو اگه اونو بیاریم اینجا که نیست، فرض ما اینه که اصلا اون این نیست، اینجا ظهوره، اینجا ظهوره. مثل نانو تکنولوژی چه جوریه؟ اینم تکنولوژی آی تیه، اونم اینفورمیشن تکنولوژی، تکنولوژی اون تکنولوژی نانوه، تکنولوژی اطلاعات. یعنی شما طوری صنعت را به پا میکنید که سر و کار اون دستگاه شما با اطلاعات سر و کاریست اینجوری. حالا چیزها رو گفتم، میریم جلوتر تا آخر کار اگر باز دید حل نشد دوباره اعاده بفرمایید سوال.
انسانم آگاهی پای محور داره؟
بله بله بله.
میخوابی من داره این جسم
رو؟ من پایان باده. بله. من به معنا نفس که اون استاد در درس اسفارشو مکرر میگفتن، میگفتن که انسان بدنش خواب میره، نفسش که خواب نمیره. بعد همیشه میگفتن که بدن خواب است. من وقتی صدا میزید زید مثلا حسن علی، میگه بله، معلوم میشه اگه خواب بود اون بله گوینده هم که جواب نمیداد، که معلوم میشه اونی که تو این خواب هست که وقتی صداش میزید جواب نمیداد خواب نبود، اگه خواب بود که بیدار نمیشد. بدن بیدار میشه توسط توجه اونی که خواب نبود، که اگه او خواب بود که جواب نمیداد. نه زیادشون میفرمودن، نظام میفتن نفس میگنش حیبن یقوان، حیبن یقزان، یه رساله هم شیخ رئیس بوالیس اینا دار، حی یعنی زنده، یقزان هم یعنی بیدار دائم. نفس چیه؟ یک زنده پسر یقوان، یقظان یعنی هیچ وقت خواب نمیره. یقظه خواب، یقظان همیشه بیدار. درست؟ های زنده پسر یقظان. خب اینا تعبیراتیه که مال نفسه. حالا در همین بدن یک درکی داریم از همون خود پایه که ظهور ناسوتی امره. داریم یا نداریم؟ به نظر شما داریم یا نداریم؟
نه
آخه من چند بار
مثلا
چند بار عرض کردم که حضرت فرمودن یعود عود مجاورتن لا عود چی؟ مباینتن. اینجا چی؟ عود مجاورن چی؟ عود مجاورتن لا مبا، یعنی یه نفوسی خدای متعال در بدن ما و در دستگاه وجودی ما قرار داده بود که حضرت نفرمودن به عالم دیگه برمیگرده، فرمودن ظهورش مثل صور منطبعه. تو اصطلاح مشا صور منطبعه را چه میگفتن؟ میگفتن معدن طلا یه صورت منطبعه ای داره غیر از صورت عنصری. عنصر چهار تا بود نزد اونا. معادن صورت منطبعه داشته. صورت منطبعه معدن یه قدم میومد بالا میشد صورت منطبعه نبات. مجرد بود یا نبود نزد مشا؟ نبود. دوباره صورت منطبعه نبات یه قدم میومد بالا میشد صورت منطبعه حیوان. در فلسفه مشا حیوان مجرد بود یا نبود؟ نبود. تو مبانی نبود، انسان بود که میگفتن چون عقل داره درک کلیات میکنه، از درک کلیات استدلال میکردن مجرد داره، ولی تو حیوان نمیتونستن در اون محدوده خودشون ثابت کنن. این مبنای مشاء. درست شد؟ ببینید صورت منتبع، صورت منتبع این چی؟ یعنی جوری تو عالم ناسود پایه خدای متعال فراهم میکنه یک صورتی ظهور میکنه، صورتی که دیگه صورت منتبع است، انطباع داره در بطن ماده، نه تعلق به ماده بگیره، تعلق نفس به بدن. ولی زاد صورت طلا، آهن، عرض کنم عقیق، فیروزه، این مال معادن، مال نباتات و مال حیوانات صورت منطبع میگفتن، نمیگفتن که اینجا الان چیه؟ ما تجرد داریم یا انطباع تعبیر میکردن. انطباع یعنی ظهور یک امری در اینجا، نه تدبیر یک امری در اینجا. البته همونجا اونایی که تلطیف میکردن و مطالب حقه بیشتری را میگفتن بود، میگفتن همونجا ما نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، حتی در معادن نفس معدنی داریم. و این حرف درستی هم هدا ملازمه هم کره زمین براش نفس قائلن و واضح هم هست، با اینکه به صورت زایی کره خاکی اما نفس داره، نفسی داره مدیریت میکنه، تدبیر میکنه و مثلی که نفس ما تدبیر میکنه بدن را،
نفس
فلکی و بحثای خاص. اینا خیلی مفصل عرض کردم، ولی ما اونی که الان داریم منافاتی با این بحثا نداره.
آگاهی داشت مثال میزد تو بدن، مثل آگاهی.
بله تو بدن ما این ظهورهایی هست که مال خودشه، یعنی کارهایی میکنه که ربط به اون آگاهی روح نداره، مثل بعض واکنش هایی که سیستم عصبی ما انجام میده. یه چیزی پیش میاد بدون این که شما انقصدن دست تکونش بدید خودش تکون میخورد. نمون نیمه آگاه نمیخوام بگم، یه حرکاتی ما دستمون داره، مثل راننده ای که بوغ میزنه خودش توجه نداره، میگه چند تا بوغ زدی خونه، میگه یادم نی. یعنی در حافظه چی؟ نیمه آگاه یا بلکه ناخودآگاه و کارهای صورت میگیره. منظور من ناخودآگاه نیمه آگاه نیست، یه چیزایی که صرفا مربوط به واکنش بدنیه، یعنی سیستم عصبی او بدون اینکه با پشتوانه حافظه دماغ از حافظه ناخودآگاه دماغ کمک بگیره، اعضای ما و سیستم سمپاتیک پاراسمپاتیک انفصال اینا واکنش نشون میده،
مثل چشم پلک زدن که یه چیزی به سمت چشم میاد.
بله اینا وقتی از اطباء بپرسی همه اینا رو به تفصیل میگن. ملاحظه کارهایی است که در اونا میدونه اونا که فهم، مثلا اونایی که مربوط به مخه میشه، اونجا که میخوام قصد کنیم مال مخه، اما کارایی را که مخچه مغز انجام میده اینا ربطی به قصد ما نداره، به آگاهی ما نداره، خودش هم داره کارش انجام میده خیلی حسابی
و با... نفس انجام میده، نفس اونطا بدون قصد اختیار، یعنی همین نفس نداشته باشه، همین واکنش هم بدن نشون نمیده، نفس نمیتونه جدا بکنه.
نه به این زودی نمیشه گفت. الان مرگ مغزی داره کار میکنه، قلب داره کار میکنه، مخچه داره کار میکنه، مسلمه. ببینی همینجا خودش اختلاف فتواست بین فقها در این که به خود اطبا میگن کما رفته باشه بکشیدش دیه داره، اما اونی که رفته در مرگ مغزی شما الان بکشیدش قلبشون رو در بیارید چه کار باید بکنید؟ باید قصاص بشید یا نه؟ اختلاف فتواست. بله دیگه، مرگ مغزی میگن، دکترها میگن، من نمیخوام تایید کنم، میخوام اختلاف نظر رو فقط بگم. اونا میگن رو فنی که ما داریم اصلا دیگه این جان نداره، مرده است. بعد میگم چیه پس؟ میگن یه هوا حیات نباتی داره. ببینه خودشون حیات نباتی، یعنی صرفاً مخچه داره نظم خودش قلب را داره کار میکنه، میره مدت ها میتونه نگهش بداره با یک حیات نباتی، نه نفس ناطقه، نفس مجرده که تا و الا اگه اون ازهاق روح بشه باید دیه بدید، باید قصاص بشید عمدن اگه کشتیدش، درست؟ اما الان اونا میگه ازهاق روح شده، میگم مرگ مغزی یعنی دیگه دماغ او هیچ پایه‌ای نداره که روح بیاد اینجا، زهاق روح رفت دیگه، نمیتونه به پایه به هم ریخت، درسته؟ خب پس چرا این میبینیم؟ میگن یک بخشی از بدن است که اون بخش او استقلال داره، از چی؟ از تدبیر نفسی که میاد به زهاق شده، و لزام الله یتوفى الانفس حین موتها، درست شد؟ یتوفا رفت اما خواب است. خواب یعنی چی؟ یعنی داره قلب او کار میکنه، شوش او داره کار میکنه.
اتفاقایی که تو مرحله خواب میفته از همین آگاهی های پایه است که بعدا مثلا میچرخه این ور ور میره، اینا همون آگاهی های پایه است، پایه محوره.
عرض کنم نظرات میتونه مختلف باشه، اونی که من به ذهنم میاد نه، یعنی باز تا مادامی که اون نمرده، ملاحظه کردید؟ نفس درجه ای از تعلق را داره. فرمایش آقام که میگه من اختلاف نظر را گفتم، و الا اونهایی که مثلا بعض روایت هم شاهدش هست، شواهد بیشتر هم داره که همین برنامه هایی هم که برای چی هست میگن اونهایی که کامل مردن، او همه نگاه میکنه به اونی که در کماست، میفهمه که این هنوز ارتباط داره با عالم، روح او ارتباط داره، یعنی پایه طوریست که این ارتباط انو برقراره، ولذا به هیچ وجه نمیشه گفت کسی که میره در کما برمیگرده این عالم برزخ را اون طوری که اخبار مخبرین صادق هست به این که وقتی کامل میره اونجا مشاهده میکنه، این اصلا نمیتونه، لذا خود اونا میفهمن. ببینید اینا هم که نقل میکنن فوری میگن که به من میگفت تو نمردی برمیگرد، نگاه میکنن میفهمن. الان پزشکی که میاد بالا سر یک بچه در سن 2 سالگی 1 سالگی، اون پزشک خیلی چیزا از این طفل میفهمه که او خودش از خودش نمیفهمه، این طفل نمیفهمه الان شرایط من چیه، اما اون پزشک میفهمه. کسی که رفته اون عالم مثل نگاه این پزشکه، با اون عالم برزخ نگاه میکنه میفهمه این از اوناییست که باید برگرده، یعنی هنوز نفس او مال اون عالمی نشده. الله یتوفى الانفس، توفی اخذش به کماله است، اما خود همه مراتب داره، ولذا امام علیه السلام تو روایت بهار هست فرمودن یک چیزی باقی است بین اون نفسی که توفی شده با این بدنی که اینجا خوابه و امثاله. حالا الان این خیلی گسترده، بحثاش هم همه خوبه، اما اونی که بیشتر من میخوام الان تاکید کنم و وقتم رفت، اون چیزیست که مربوطه به بحث ما میشه، اونا رو میخوام عرض کنم. جلسه قبل عرض کردم که ما از سخت افزار شروع کنیم، بیایم بالا با عینک معنا بین. اینا رو جلسه قبل عرض کردم. چیزی را که جلسه قبل تحلیلش کردیم مسئله بیت بود که بیت چیه؟ نرم افزار، سخت افزار چیه؟ عرض کردم در دل سخت افزار عالم فیزیک ما چه داریم؟ فهم نداریم، آگاهی نداریم، فقط حالات فیزیکی داریم، صفر و یک هم نداریم. این انسان است که درک و آگاهی داره، میاد دو تا حالت فیزیکی که علل بدلن، یا این طوریه یا اون طوری، درست شد؟ این یا و یا اینا میاد ازش یه بیت درست میکنه. یعنی میاد یک سیستم فیزیکی که فیزیکی بود که خود اون متن فیزیک خبر نداشت، میاردش در مرحله درک، یک سیستم نرم افزاری از او درست میکنه، میگه این یا صفر است یا یک. صفر و یک معناست. اینا را جلسه قبل عرض کردم. این هفته حالا میخواستم مفصل تر بگم دیگه، حالا باز بحث طول کشید، مانعی نداره، اینا مقدمات بحث همش. ببینید صفر و یک معناست، یه معنای ریاضیاتی، عدده، صفر یک دو سه، با سیستم باینری که حالا فقط صفر و یک باشه یا سه تایی باشه که سه تا نماد به کار بگیریم، یا بیشتر اعشاری دسیمال باشه که ده تا نماد را به کار میگیریم، صفر با تا نه، یا سیستم های چی باشه، حالا اکتال هم به کار میگیرن در چهار تا بیت، یا اون هگزادسیمال باشه که چهار تا بیت که میذارن کنار هم چهار تا بیت، میبینن که 16 تا عدد شما نماد نیاز دارید، میتونید نشون بدید. حیف از کش از چند تاش، از 5 تاش استفاده نشه، از 6 تاش استفاده نشه. لذا اومدن به جای بعد از 9 گفتن 9 A B C D F، F شده 15، صفر هم یکی، 15 تا نماد دارن هگزادسیمال. عمده کارهای کامپیوتر که بسیاری پر استفاده تر شده به خوله امضا راندومان کار در سی پی یو ها بالا میره همین هگزادسیماله، که بایت چند تا بیت بود؟ 8 تا، دو تا چهار تا کنار هم، هر کدوم از این چهار تا بیت ها بر مبنای 16 256 تا عدد را به همون نحوه هگزادسیمال نشون میده. بعدن هم مبدل هایی هست که بعد دسیمال رو به دهی هم برش میگردونه. این تا اینجا عرض کردم. نکته بسیار مهمی که میخوام حالا ادامهش عرض بکنم اینه، حتما اینا را مطالعه کنید، معلومات عمومی روزه و بسیار در درک این بحثی که ما الان میخوام بگیم مهمه. ببینید اگر ما بودیم و بیت و فکر بشر به این که بگه صفر و یک و بعدش هم بر مبنای دو دوی یا سه اعداد رو کنار هم بذاریم، درست شد؟ این هرگز کامپیوتری پدید نیامده بود. بگه خب خیلی چیز خوبیه که صفر و یک، نه، صرف این نیست که شما بگید مبنای صفر و یک داریم و باینری و تمام شد کام. اگر یک چیز در فضای علم نیامده بود جلو، اصلا ما نداشتیم دستگاه امروزی را، و اون چیه؟ اینه که بیت را به عنوان صفر و یک، معنایی که توش تزریق کردیم میگیم صفر یک، یه معنای ریاضیاتی داریم به سیاه و سفید، به پیتو لند، به نمیدونم مغناطیس چی بود اونی که حالت مثبت مغناطیس چی میگفتم بهش، یه واژه‌ای دارم تو شیمی میگم اونی که مثبت میشه، بله نه اون انواعشه، همین کلیش که خیلی رایجه، نه یون، یونیزه، بله یون، اون حالتی که یونیزه میشه با، درسته؟ این چیزای روشنیه در این فضا که اینا سخت افزار، درست؟ ما اومدیم از حالات دو دویی صفر و یک درست کردیم با مفهوم ریاضیاتی صفر و یک که معنا داره، معنای ریاضیاتی. خب اگه این بود، خب چیکار می‌خواستید بکنید؟ هزارها مطلب صفحه پر کنید از صفر و یک اعداد دو دویی، فایده نداره، کار نمیتونه انجام بدید. مهم پردازش ایناست. خب بگید ما عمل جمع و تفریق و اینا که داریم که اتفاقا تو سی پی هم همش با عمل جمع انجام میده، عمل جمع هم فایده نداره. خب های جمع بزنید، 5+2 میشه 7، حالا چی؟ 7. این نمیتونه کار انجام بده، اون کاری که شما الان از این دستگاه ها میبینید. یک نقطه عطف بسیار مهم اون کاری بود که حدود 1943 اینا، اون اسمش هم آقای کی بود؟ کلود، اسم کلود شانون، این کار بسیار مهم میکرده که اگر او نبود و کار او نبود الان هیچ کدوم از این دستگاه ها نبودن، ولو باینری و صفر و یک و بیتا هم هر چی پیشش منه. اون کار چی بود؟ اومد به صفر و یک به جای معنای ریاضیاتی معنای منطقی داد. خیلی ساده دان، اما بعد که میری جلو عجب چقدر تفاوت داره. شما میگید صفر یک، صفر یعنی هیچی، یک هم یعنی یک، اما وقتی میگید نگو صفر و یک، صفرش یعنی نه، غلط، نبود، یکش یعنی بود، صحیح، آره، بود و نبود، صحیح و غلط. این معنا ریاضیاتی نیست، تو ریاضیات تو منطقه که میگید این صادقه یا کاذبه، درسته یا غلطه، هست یا نیست، تو حالا هست و نیست ریاضیاتی یا فلسفی، درست شد؟ قبلش اون معروف اون جبر بولی را اون ریاضیدان بول آورده بود، اون آورده بود. این آقای شانون این کاری که یرحمکم الله کار مهمی که کرد این بود که بیتی را که تو فضای صفر و یک و معنای ریاضیاتی داشت بردش تو فضای معنای منطقی، صحیح و غلط، صحیح و غلط. الان وقتی میگید صفر یعنی غلط، وقتی میگید یک یعنی درست. اینجاست که راه افتاد، یعنی شما مقایسه چیزها عجایب امری که الان صورت میگیره تو این پایه‌ای که آقا میگفتن چطور چی میخواد بفهمه، یکی از مهمترین ارکانی که بعدا میبینید پایه چطور میخواد بفهمه همینه که به جایی که صفر را بگید صفر، میگید صفر یعنی غلط، یعنی نه، یعنی نادرست، یعنی نبود، نیست. یک ها میگید یعنی چه؟ یعنی هست، درست. خب درست که یه معناست که، منطقیست که، درو خب کم وای صفر و یک هم معنا بود، ریاضیاتی بود فقط. بود و نبود، درست و غلط معنای منطقیه، ارزش منطقیه، چیزی که قضیتون صادقتون، درسته، قضیتون کاذبتون، درست و غلط معنای منطقی است. درست شد که شما الان میخواد بیاید تو دل سخت افزار او را فعلا به حالت نرم افزاری تعبیه کنید، بگید اگه پیته یعنی غلطه، اگر چیه؟ نه. البته نکته ای که اینجا مهمه که تذکرش عرض بکنم، تو فضای ریاضیات ما نظریه مجموعه ها داریم، مجموعه ها با اعداد سر و کارش نوعاً با اشیاء هم هست، ولی ریخت نظریه مجموعه ها ریخت ریاضیاتی است، درسته؟ کنار این نظریه مجموعه ها یه نظریه پدید اومد تو پارادوکس هایی که در مجموعه ها پدید اومد در قرن بیستم، نظریه انواع، سیستم نوع با یک سیستمی که حالت مجموعه داره معادل هم ده، هم عرض خیلی وقتا هستن، اما دو مفهومه. یعنی در سیستم نوع ها شما سر و کار دو با منطقه، نه با ریاضیات به عنوان ریاضی، ملاحظه؟ این مطلب مهم، سیستم نوها. الانم زبانهای برنامه نویسی مهمترین کاری که برای شما انجام میدن نوع داده تهیه میبینن، نوع داده آماده کرده که دیگه شما، یکی از نوع داده های بسیار مهم که الان عرض کردم اگر نبود هیچی نبود، اصلا دم و دستگاه این هوش مصنوعی و اصل خود کامپیوتر نه نبود، نوع داده بولینه. بولین شاید هم برخوردم کرده باشید که هی نوع داده بولی همین جبر بولیه. جبر بولی متغیرش فقط همین صحیح و غلط. چرا؟ چون میخواست جبری درست کنه که فقط منطق باشه، نه جبری که متغیرش اعداد باشه. جبری که از زمان خوارزمی و بوزجانی و اینا آمده تا زمان ما، اون جبری چی بود؟ جبری بود که متغیرش ایکسش 56 و 10 و 1000 و هرچی بخواد بود، یا اشیاء دیگری که شی بود. جبر وقتی خیلی وسیع میشد، به جای متغیر x که عدد بود میتونست اشیاء باشه. شما به جای x میتونست بذارید صندلی، درخت، گل، اینا دیگه تو ریاضیات هم بود، درسته؟ جبری که اختصاصی این ریاضیدان بود، منطق را به جبر آورد. منطق تو منطق سر و کار شما با چیه؟ القضیت و قولون یحتمل چند تا ارزش؟ دوتا. یحتمل صدق و الکذب، خلاص. اومد یک جبری درست کرد برای منطق. لذا متغیرش فقط دو گزینه بیشتر نداره. یا صفر یا یک. صفر و یکش هم دیگه نه، صفر و یک. صفر و یک اینجا نی؟ غلط و درست. درست شو؟ این جبر را این آقا تو قرن بیستم، سالها بعد از اون، آقا تو صنعت به کارش گرفت. که اگه به کار نگرفته بود ما امروز اصلا کامپیوتر نداشتیم. یعنی اساس برنامه نویسی ها تمام دور میزنه، محور اصلیش اون اعداد باینری نیست، رو نوع داده بولینه. این بسیار نقش داره. این است که شما میتونید هی مقایسه کنید. تمام این کارهایی که پردازشگر CPU داره انجام میده، اگر نوع داده بولین نباشه اصلا نمیتونه انجام بده. هیچ کار نمیتونه بکنه. فقط جمعی میکنه. شما وقتی بگه 729 باز کاری نیست. نمیتونید بگید آیا مثلا 72 مساوی با 9 هست یا نیست. این درک این مساوات را تا این نوع داده بولین نداشته باشید نخواهید داشت. ملاحظه کردید؟ خب تو این فضا پس ما الان فهمیدیم ما یک نوع داده داریم بسیار مهمه در پایه، در فراهم کردن اصل هوش غیر قوی که حتما این را نیاز داره و کامپیوتر، و همچنین هوش قوی اگر فرض گرفتیم در پایه میاد. البته یک سوال امتحانی هم که نوع هست و قشنگه اینه، الان من این بولین که گفتم یا درسته یا غلط، نیاز داره به چند تا بیت؟ مثلا عدد گفتیم عددی که بیشتر از چی باشه نیاز به دو سه تا بیت داره. این که بخوام بگیم چیزی درسته یا غلطه چند تا بیت نیاز داره؟ بیت یه دونه، خیلی روشنه. اگه صفره غلطه، اگه یک از درسته مثلا، این تمام. اما وقتی شما بیرید تو فضای کامپیوتر و پردازش، همین نوع دادهی که بیته و بیشتر هم اصلا نیاز ندارید، صفر یا یک. خیلی جالبه، در این زمان ها میبینید که اگر ظرفیتش رو نگاه کنید میبینید مثلا اقلش 8 بیت جا گرفته. نوع دادهی بولین نه اقلش ها، در اون زمان هایی مثل سی و امثال اینا که پایینه، بعضی زبان های دیگه 4 تا بایت، و تو زبان های مثل پایتون که امروز شیگرای تامه تا حدود 24 بایت. 24 بایت
زبان های برنامه نویسیه؟
بله بله، زبان های سطح بالاست که حالا شیگرایش الان عرض میکنم انشالله. مراحلیه که آقا فرمودن، میگم اینا باید ببینیم چطور طی شده تا بعد بگیم تو این پایه الان میخواد تو فضای پایه مثلا بگیم که فراهم بشه یه آثار و خواصی که مال اونجاست. شما یک بیتی که فقط میخواد بگید درست و غلط، خلاص. الان نیاز است که تو دستگاه شما، کامپیوتر شما مثلا 24 بایت تو زبان پایتون جا بگیره. 24 بایت، هر بایتی هم 8 تا میشه چند تا؟
8 تا.
بله، این فضای بسیار زیادی را برای یکی بیت. چرا؟ 2-3 تا وجه داره. وجه ابتدایش که به هیچ وجه ما این بولین بیت نداریم، یکیش مربوط میشه به کل کامپیوترها و اون است که هفته قبل اشاره کردم. گفتم وقتی میخواد اون پردازشگر تو رم آدرس بده، اون واحدی که میشه آدرس بهش بده اون خونه که بگم اون چیه؟ اون بایت. ما تو رم بیت داریم، اما بیتی که میشه آدرسش بده نداریم. کوچکترین واحد اطلاعاتی قابل آدرس دهی بایت، یعنی 8 بیت. درست شد؟ این که پس خب ما میخوایم بگیم که درست، میخوایم بگیم غلط به عنوان یک عنصر منطقی، اما خب میخوام آدرس بدیم به اون عملگری که میگه درست غلط. وقتی میخوام آدرس بدیم، آدرس چاره ای نیست، 8 بیت بگیر، ولی ما به یکیش بیشتر نیاز نداریم، بقیهش رو صفر میذاریم. درست شد؟ ما به همون اولی عددش فقط کار داریم که یا صفر یا یک، بقیهش لغوه. ولی خب چه کنیم؟ آدرس دهی 20 اون آدرس دهی هرچی هم مثلا اگر یادتون باشه این هاردای ترا که در اومد، اون مشکل کار این بود که اصلا نرم افزاری که آدرس دهی بکنه این حجم یک ترا بایت را نداشتن. اول باید برنامه بدن. چرا؟ چون تعداد آدرس دهی مهم بود، نمیتونست آدرس دهی کنه. خود هارد ظرفیتش داشت، نرم افزاری که آدرس دهی کنه نداشت. مثلا تو همین رم هایی هم که با همجور مثلا 20 تا بود اولی که شروع شد، با یک روال 20 بیتی آدرس میداد. 20 بیت چند تا میتونه آدرس بده؟ شما فوری 20 بیت 2 به توان 20، 2 به توان 20 میتونست آدرس دهی کنه. اگه حافظه وسیع تر بود نمیتونست بده. چرا؟ چون شما باید بتونید به وسیله این عدد آدرس بدید. الان کد پستی اگر منزل های شما از محدوده و بیشتر بشه دیگه نمیتونه آدرس بدید، کم میارید. درسته؟ تو این فضا اومدن چیکار کردن؟ همین بیت درست و غلط مجبوری شده 1 بایت لااقلش برای آدرس دهی. زبان هایی که سر و کارشون با این رجیستر هاست، البته خود سی پی هم با رجیستره، ولی زام نوعا تو این سی پی و خود سی پی و بدون زبان های سطح بالا، شما سر و کارتون در بولین با چیه؟ با مثلا 4 بایته 8 بایته. چرا؟ چون سی پی و مرتب این عدد ها را در 8 بایت ذخیره میکنه به عنوان ثبات رجیستر. اگر نباشه اصلا نمیتونه کارش را سریع انجام بده. ثبات ها مثل کاسه هایی میمونه که دیدید کسی میخواد آشپزی کنه، یه کاسه بر میداره، آب میاره میذاره کنار دستش که هی دوباره مجبور نباشه بره، اگر ریز ریز بخوا بیاره میذاره. اینا هم اینجوریه، هی اطلاعات تو ظرف های کنار دست خودش ذخیره میکنه. اینم برای اینکه بیتونه ذخیره کنه، گاهی یکی همین صفر بیت درست و غلط ها مجبوره تو یک رجیستری بگذاره که مثلا 4 بایت 8 بایت. این هم کاریست که انجام میاد. به اینی که الان عرض کردم، زبان هایی که شیء گران که اونا بیشتر میخوان حافظه را بگیرن به عنوان یک شیء، وقتی میگی درست غلط به عنوان یک داده بولین، زبان شیء گرا سر و کارش با یه شیعه، نه با یه کاراکتر، نه با یه بایت. بایت یه کاراکتره، نه سر و کار او، پایه او اصلا با کمتر از شیء سر و کار نداره، مجبوره با شیء سر و کار داشته باشه. خب این بولین یه بیت بیشتر نیست، اما او چون سر و کارش با شیعه و هر شیعی لااقل مثلا 20 بایته 24 بایته، اینا او یکی درست و غلط هم رو مجبوره تو 24 بایت بذاردش، ولی مفادش همینه، درست غلط ملاحظه کن. این حالا میخواستم که اون چیزی که الان موند، دوتا مطلب مهم اولش طول کرد، دوتا مطلب مهم هفته دیگه یادمون باشه تذکر بدید عرض بکنم. یکی این که رفت روال تکامل این برنامه ها، یادونه راجع به زبان ماشین عرض کردم. خود این زبان‌های سطح بالای روالی داشته. اگه این روال را توضیح مختصرش عرض بکنم، حالا می‌خواستم عرض کنم امروز، شما هی ذهنتون نزدیک میشه که ها چطور است که پایه میتونه چه کار کنه، کارهایی انجام بده که شبیه هوشمندیه. اصلا کسایی که اینجا رفتن همش میگفتن ذهن ما چیزی نیست جز همین محاسبه گری. خب محاسبه گری و منطق را پیادش کردن، درسته؟ این یکی پس روال تکاملی زبان ها از روال نویسی تا شیگرایی، که اینو میخواستم عرض کنم نشد انشالله.
چی نویسی؟ شی نویسی.
روال نویسی. یه برنامه اولی که کدای برنامه نویسی را مینویشتن کلمه به کلمه سطح به سطح دستور میداد، میگفتن کماند یا استیتمنت، بله اینجوری دستور میداد، سطح به کار نداشت. مثل کسی که مثلا میگن یه کاری رو میگن بکن، میگه که تو کار نداشته باش، من میخوام غذا بپزم نپزم، میگه فقط دست دو بیار بالا، اینا شیرا باز کن، همین فقط کار رو یاد میده. این یه روالی بود. بعد اومد برنامه های ساخت یافته، بعد از ساخت یافته هم شیگرا. انشالله فل جمله توضیحش ها عرض میکنم، خود شما الان مراجعه کنید تو اینترنت مفصل منابع هست. اینایی که من عرض میکنم الان دیگه زمان ما از معلومات عمومی هم عمومی تر شده، اینا دیگه یعنی اینقدر معروف. این یه نکته. نکته دیگه تفاوت این زبان هاست با اون چیزی که شما از هوش مصنوعی انتظار دارید. اینم نکته مهمی. یعنی شما از زبان های سطح بالا، چه ساخت یافتش چه شیگراش، انتظار هوش مصنوعی ندارید. هوش مصنوعی یه چیز اضافه ای داره، اضافه بر اونا داره. صرف شیگرایی برای شما هوش نمیاره، شیگرایی چیزی برای خودش تسهیل امر میاره. اضافه بر او شما انتظار دارید در هوش مصنوعی چیزی را، که چیه اون؟ یه دو سه تا امره که من تو ذهنم اصلا من تو فضای اعتبار یاد اینا مکرر برای شما گفتم، اما اینجا هم هست. اونا میگن هدف، تعریف هدف، کشف قاعده، قاعده و بعدش هم استنتاج، که حالا بعد انشالله عرض میکنم. یعنی ما در هوش مصنوعی هدف و قاعده و بعدن هم اضافه کردن خروجی به اون پایگاه داده و معرفت بسیار مهمه. تفاوت سایر زبانها با اون چیزی که ما در هوش مصنوعی انتظارش را داریم. این انشاءالله دوتا نکته یادون باشه. زنده بودین، هفته بعد اگر تعطیل نباشه انشاءالله عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.